این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 100.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب کلیات فلسفه صفحه 343، هر حادث زمانی مسبوق به ماده است. در جلسات گذشته ما این قاعده فلسفی رو مورد بررسی قرار دادیم که هر پدیده حادثی، هر موجودی که حادث زمانی هستش و وجودش مسبوق به عدم هست، این موجود و این پدیده مسبوق هست به یک قوه و یک ماده‌ای که حامل اون قوه هستش. پدیده و موجود زمانی نمیتواند ابداع بشود بدون هیچ زمینه قبلی یگهو ایجاد بشه. نه، حتما این موجود مادی از چیزی پدید میاد و مسبوق هستش به یه قوه‌ای که امکان و آمادگی و استعداد وجود این رو در واقع فراهم میسازه. این قسمتش رو در جلسه گذشته بیان کردیم که حادث زمانی مسبوق به قوه است. الان میخوایم قسمت دوم رو بیان بکنیم و اون این که حادث زمانی مسبوق به ماده است که حامل اون قوه هستش. اثبات این مقدار از مدعا کار دشواری نیست، به دلیل اینکه پس از اون که ما دانستیم یک موجود و پدیده مادی وجودش مسبوق به یک قوه است و یه استعدادی است که در واقع امکان تحقق این موجود مادی رو تأمین میکنه، این پدیده ی حادث رو، یک مطلب دیگه که بهش اضافه بکنیم مدعامون هم ثابت میشه و اون اینه که این قوه و این استعدادی که سابق بر وجود حادث زمانی تحقق دارد عرض هست، یک موجودی است که اذا وجده وجده فی موضوع، نیازمند هست به یک موضوعی که این در او تحقق پیدا بکنه و اون موضوعی که این قوه عارض بر او میشه و اون محل این استعداد ماده اولاست. ما اسمشو میگذاریم ماده اولا. پس بنابراین به این صورت ما مطلب رو تنظیم میکنیم. مدعای ما این هستش که پدیده ی حادث مسبوق هستش به یه ماده‌ای که حامل قوه اوست. دلیل ما بر این مطلب این هستش که دانستیم موجود حادث مسبوق هستش به قوه و الان هم اضافه میکنیم که این قوه صفت است، عرض است، موضوع میخواد و محل میخواد، نمیتواند خودش قائم به خودش باشه. خب این قوهی که این استعدادی که قبل از وجود این حادث زمانی هستش روی چی سوار هستش، در چه موضوعی محقق هست، اون موضوع رو ما اسمش رو میگذاریم ماده. اون موضوع باید موضوعی باشه که بتواند این عرض رو بپذیره، بتواند محل برای این عرض باشه و اون چیزی که محل برای استعداد هستش، محل برای قابلیت هستش، ماده اولا و هیولای اولا هستش و به طور کلی اون جوهری که حیثیتش حیثیت قبول و پذیرش و انفعال و شدن و سیرورت هستش در اصطلاح فلسفه ماده نامیده میشه. مرحوم علامه طباطبایی مطلبی رو در تعلیقه اسفار دارند که ترجمهش اینجا آمده در صفحه 344. عبارت ایشون اینه، ایشون می فرمایند امکان مورد بحث یعنی این امکانی که ما میگیم سابق بر وجود حادثه زمانی هست و قبل از او تحقق داره، یه هیئتیه که در موضوع هستش، یک در واقع صفت هست، عرض هست و هیئتی است برای موضوع خودش که کارش هم اینه اون موضوع رو میاد با شیء دیگری که همون ممکن هست، همون مستعد الله هست، همون چیزیه که میتواند در این تحقق پیدا بکنه، مرتبط میسازد. یعنی انسان وقتی پدید میاد، این انسان مسبوق هست به قوه انسان، به امکان انسان، استعداد انسان. این استعدادی که قبل از انسان هست یه هیئتیه در موضوع که موضوعش نطفه است در اینجا، و میاد این نطفه رو با اون انسان که ممکن و مستعد له هستش مرتبطش میسازه. ببینید نطفه چرا میره به سمت انسان شدن و چرا در سیر وجودی خودش تبدیل به انسان میشه، این راه رو میره، چرا تبدیل به گوسفند نمیشه این نطفه خاص، چرا تبدیل به شتر نمیشه، چرا چیز دیگری نمیشه، انسان میشه. حکما میگن یک ویژگی و یک صفتی داره این نطفه که اون رو میاد مرتبطش میکنه وجودن با انسان، یه ارتباط وجودی میده بین این نطفه و اون انسان، و در واقع مسیر آینده او رو همین ویژگی و همین صفت مشخص میکنه. وقت عقل اگر این هیئت خاص رو، این صفت خاصی که در نطفه هست رو لحاظ بکنه، میبینه که یک نسبتی است که متکرره و قائم بین دو طرف، یک طرفش موضوع هست نطفه و طرف دیگرش مستعد الله هست انسان. میبینه که این هیئت یه نسبت متکرره بین این دوتا طرف هستش، و اگه یادتون باشه نسبت متکرر هیئتی که ازش به دست میاد از مقوله اضافه بود، اضافه یک هیئتی است که از نسبت متکرر بین دو چیز در واقع انتزاع میشه. بعد ایشون میفرمایند که اون چه که قائم به موضوع هستش، یعنی قائم به نطفه، اون قسمتی که قائم به نطفه هست و مربوط به نطفه میشه، عبارت است از امکان شیء دیگر شدن. این نطفه درش امکان شیء دیگر شدن هستش. خب گفتیم این یه نسبت متکرر دو طرف میخواد، طرف دیگرش مستعد لهه. به اعتبار اون طرف ما اینجور تعبیر میکنیم، میگیم اون چیزی که قائم به اون ممکن و مستعد له یعنی انسان هستش، امکان پیدایش اون در موضوعه. پس در نطفه امکان انسان شدن هست، در انسان امکان پیدایشش در نطفه. یعنی وقتی انسان رو میخواییم توصیف بکنیم، میگیم انسان امکان پیدایشش در نطفه هست. وقتی درباره نطفه میخواییم صحبت کنیم، میگیم نطفه امکان انسان شدن رو داره. از اینجا معلوم میشه که امکان استعدادی که ما ازش بحث میکردیم و در جلسه گذشته گفتیم که پدیده حادث مسبوق هستش به وجود امکان استعدادی، این همیشه قائم به یه موضوع هستش. ما اسم این موضوع رو ماده میذاریم و اسم اون امکان رو قوه. توجه داشته باشید قوه یک مشترک لفظی است و اصطلاحات مختلفی داره. قوه گاهی یه معنای عامی هم داره که هم بر امکان استعدادی اطلاق میشه، هم بر هیولای اولا. امکان استعدادی عرض، هیولای اولا جوهر. قوه گاهی معنای عامی ازش اراده میشه که هم بر اون عرض اطلاق میشود و هم بر اون هیولای اولا، و گاهی هم معنای خاص ازش اراده میشه، چنان که در این قاعده معنای خاص قوه مورد نظر هست که همون عرض هست، همون امکانی است که به عنوان یک صفت قائم بر ماده است. از مباحثی که بیان کردیم ثابت شد که کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت تحملها، هر حادث زمانی پیش از اون که تحقق پیدا بکنه قوهش هست و ماده‌ای که حامل اون قوه هستش. ما حادث زمانی نداریم که از چیزی پدید نیامده باشه و خلقت و ایجادش ابداعی باشد بدون زمینه. ویژگی های ماده حامل قوه. ماده رو اگر توجه داشته باشید قبلا هم گفتیم گاهی مقصود ازش ماده اولاست و گاهی معنای عامی ازش اراده میشه که شامل هم ماده اولا میشود و هم ماده ثانیه. اینجا الان بیشتر درباره ماده اولا داریم صحبت میکنیم، یعنی ماده‌ای که ماده همه فعلیات هستش و قوه محض هست و هیچ فعلیتی در او نیست، اون ماده‌ای که با صورت جسمیه در درجه اول ترکیب میشه و از ترکیب اون دوتا جسم پدید میاد. خود مجموع این ماده و صورت هم میتونن ماده بشن برای گیاه و صورت نباتی بر اونها عارض بشه، گیاه بشن، این میشه ماده ثانیه. یعنی جسم که خودش مرکب از ماده و صورت هست و خودش یه جنبه قوه و یه جنبه فعلیت داره، مجموعش رو اگر ما با گیاه بسنجیم میبینیم نسبت به گیاه ماده است، ماده گیاه هست، گیاه از جسم پدید میاد. نبات هم نسبت به حیوان همینطور هستش، حیوان مسبوق به دوره نباتی است و از نبات پدید میاد و صورت حیوانی میاد روی صورت نباتی، چنان که صورت انسانی و نفس ناطقه هم میاد روی حیوان. اینا هر کدوم نسبت به بعدی خود ماده هستند و ماده ثانیان، ثانیه که اینجا میگیم یعنی مالیس به اولا، نه اینکه حالا حتما در مرتبه دوم باشه، ممکن در مرتبه سوم یا چهارم قرار بگیره، اما ما در این بحث بهشون میگیم ماده ثانیه در برابر ماده اولا، یعنی ماده که ماده اولا نیست، در مرتبه بعد قرار داره، حالا مرتبه دوم، سوم یا چهارم. در هر حال اینجا ویژگی های ماده رو که ما میخوایم بیان بکنیم، مقصودمون ویژگی های همون ماده اولا هست، هیولای اولا که یکی از انواع جوهر بود. اگر به یاد داشته باشید جوهر رو گفتیم پنج نوع دارد، یک نوعش مجرد تام بود، یک نوعش صورت جسمی بود، یک نوعش جسم بود و یک نوعش هم ماده اولا و هیولای اولاست. اولین ویژگی هیولای اولا این هستش که حیثیت این هیولا و این ماده حیثیت قوه محض هستش، یعنی جوهری است که حیثیتش حیثیت قوه است، یعنی قبول، پذیرش، یعنی آمادگی برای چیز دیگر شدن، برای پذیرش چیز دیگری است و به تعبیر دیگه جوهریه که خودش چیزی نیست، به خودش هیچ چیز رو نمیتونید اسناد بدید که مثلا گرم، سرد، مربع، مکعب، سنگین، سبک، هیچ فعلیتی رو نداره، سفید، سیاه، هیچ یک از این ویژگی ها رو نداره، حتی ویژگی امتداد در جهات سگانه رو هم نداره، خودش هیچ چیزی نیست جز این که میتواند چیزی بشود، میتواند چیزی رو بپذیرد و صورتی رو به خودش بگیره. به عبارت دیگه ماده جوهریه که هیچ فعلیتی نداره جز فعلیت قبول و پذیرش، هیچی نیست جز قابلیت چیزی شدن، آماده برای چیزی شدن. نکته ای هم که اینجا وجود داره اینه که اصل مسئله ماده که مطرح شد به این صورت بود که از زمان یونان قدیم مسئله تغییر و تحول و تبدیل چیزی به چیزی مطرح بود، مسئله حرکت و اینکه آیا در عالم حرکت وجود داره، حرکت حاکم هست یا ثبات حاکم هستش. اینجا بعضی از فلاسفه حرکت رو منکر شدن، بعضی از فلاسفه ثبات رو منکر شدن، بعضی ها گفتن که حرکت محض است در خارج و بنابراین هیچ چیز ثابتی ما نداریم، بعضی ها گفتن نه اتفاقا تحقق حرکت در خارج محال هستش و تمام این حرکاتی که به ذهن میرسه توهم حرکت هست و اصلا وقوع حرکت در خارج محال هستش که بحثش در جای خودش آمده. ارسطو برای حل مسئله یک نظر سومی ارائه کرد که هم حرکت رو میپذیره و هم ثبات رو میپذیره و برای تبیین این بحث حرکت بود که مسئله قوه و فعل، مسئله ماده و صورت رو مطرح کرد و در واقع بحث رو به اینجا کشوند که هر وقت چیزی به چیزی تبدیل می شود، الف با می شود، ما در اینجا یه امر ثابتی باید داشته باشیم که بین الف و با مشترک باشه و یه چیزی هم باید داشته باشیم که متغیره، یعنی در الف نیست ولی در با هست، یا بالعکس یه چیزی در این فرایند رفته و چیز دیگری جایگزینش شده و یه چیزی ثابت مونده. حرکت در جایی تحقق پیدا میکنه بنابر این نظر که ما هم ثبات داشته باشیم و هم تغییر. اگر ثبات نباشد، امر ثابت نباشه، ما نمیتونیم بگیم الف با شد. اگر چیزی بین الف و با مشترک نباشه که باقی مونده، حفظ شده و در هر دو هست، ما نمیتونیم بگیم الف با شد. باید بگیم الف نابود شد، با پدید آمد. یکی معدوم شد، یکی موجود شد. اینجا فرایند تبدیل اینجا نیست. اگر هیچی هم عوض نشده باشه، تغییر نکرده باشه، نرفته باشه و جایگزین نیامده باشه، باز ما نمیتونیم بگیم شدنی در کار هست، تحولی در کار هستش، چیزی شده. نه، همونطور باقی مونده دیگه. پس برای اینکه اصلا مفهوم شدن رو ما داشته باشیم که همون حرکت هست، همون تغییر هستش، تحول هست، اینکه چیزی دیگر بشود، ما نیاز داریم به اینکه یک امر ثابتی داشته باشیم که باقی است و یک امر متغیر. اون امر ثابت باید این ویژگی رو داشته باشه که بتواند فعلیت های مختلف رو بپذیره، بتواند ویژگی ها، صفات، حالات و احوال مختلف رو در خودش بپذیره و چیزی میتواند این گونه باشد که خودش فعلیت خاصی نداشته باشه. ببینید چه چیزی میتونه رنگ های مختلف رو بپذیره؟ چیزی که خودش فی حد نفسه هیچ رنگی نداره. ولی اگر ما شیئی رو داشته باشیم که ذاتاً سفید باشه، این دیگه رنگ‌های دیگر رو نمیتونه بپذیره. ذاتاً سیاه باشه، دیگه رنگ‌های دیگر رو نمیتونه بپذیره. چیزی میتونه رنگ‌های مختلف رو بپذیره که خودش ذاتاً بی‌رنگ باشه. چیزی میتواند شکل‌های مختلف رو بپذیرد که خودش ذاتاً بی‌شکل باشه. اگر یک چیزی، یک جوهری، یک حقیقتی اقتضای شکل خاصی رو داره، این دیگه نمیتونه غیر از اون شکل رو در خودش بپذیره. ماده اولا هم صورت‌های مختلف رو میخواد بپذیره، فعلیت‌های مختلف رو میخواد بپذیره. ماده اولا میخواد همون رشته ارتباط پدیده‌هایی باشه که در فرایند تغییر و تحول به وجود میاد. آب که تبدیل میشه به بخار. قدما فکر میکردن آب یک عنصر بخار از جنس دیگری است، هواست، از سنخ دیگری است، از نوع دیگری است. خب آب که میشه بخار، ما میگیم این آب بخار شد. وقتی میگیم این آب بخار شد، باید یه چیزی باشه که هم در حالت قبل هست، هم در حالت بعد. اول صورت مائیه رو داشته، حالا صورت هواییه رو داره. خب اون چیزی که در این هر دو حال هست و باقی است و محفوظ هستش، خودش فی حد نفسه نباید فعلیت مائیه داشته باشه، نه فعلیت هواییه. چون اگه ذاتن آب باشه دیگه هوا نمیتونه بشه، اگر ذاتن هوا باشه دیگه آب نمیتونه بشه. پس این باید ذاتن قوه محض باشه و هیچ فعلیتی نداشته باشه. حیثیتش فقط حیثیت قابلیت و پذیرش و شدن باشه و این مهمترین ویژگی ماده اولا است. اصلا از همینجا ارسطو مسئله ماده اولا رو بهش پی میبره و در فلسفه خودش مطرح میکنه که ما یک حقیقتی به نام ماده اولا باید داشته باشیم، چون ماده اولا که محسوس که نیست، با حواس پنجگانه که ادراک نمیشه. کجا ما فهمیدیم در خارج ماده اولا داریم؟ از اینجا که در خارج حرکت داریم، تغییر داریم، تحول داریم. حرکت و تغییر و تحول مستلزم اینه که یه چیزی ثابت و باقی و پایدار در حالت سابق و حالت لاحق هر دو باشه و اون چیزی که میخواد در هم حالت پیشین باشه و هم در حالت پسین و در مقاطع مختلف حرکت حضور داشته باشه و فعلیت‌های مختلف رو به خودش بگیره، خودش هیچ فعلیتی نمیتواند داشته باشد و باید صرف قابلیت باشه و صرف قوه باشه. اینجاست که مسئله ماده اولا و هیولای اولا مطرح میشه که لا فعلیت لها الا عدم الفعلیت. تنها فعلیتش اینه که بالفعل چیزی نیست. تنها فعلیتش اینه که فقط میتواند امور مختلف رو بپذیرد و به شکلهای مختلف در بیاد، به صورتهای مختلف در بیاد، در انواع مختلف حضور پیدا بکنه. انشالله در جلسه آینده ویژگی های دیگر ماده رو مطرح خواهیم کرد. شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.